أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مسئله 15 هم از مسائل 28 گانه کتاب مکاسب محرمه مسئله قمار هستش. مرحوم شیخ می‌فرمایند که قمار بالاجماع فقها حرامه و هیچ اختلافی در این زمینه وجود نداره و همه مجمعان علیه هستند در این که قمار حرامه. ادله حرمت آقایون فقها هم می‌فرماید کتاب و سنت و اجماع محصله. و درباره قمار که البته به کسر قاف مصدر دوم باب مفاعله است، از قامره یا قامر و مقامرتن و قمارن، می فرماید که معنای لغوی قمار سه تا معنا رو آیون فرمودند که یکی به معنای شرط بندی با آلات قماره و این ظاهرن مورد قبول جناب مصنف هم هست. شرط بندی و برد و باخت کردن با آلات قمار رو یک معنایی از معنای لغوی قمار در نظر گرفتن. معنای دوم که مورد قبول جناب محقق کرکی هم هست، معنایی هست که می‌فرماید بازی با آلات قمار، حالا میخواد چه همراه با برد و باخت مالی باشه چه همراه با برد و باخت و عوض و رهن نباشه. پس معنای اول این شد که همراه با رهن و عوض و شرط بندی و برد و باخت، البته با آلات قمار. آلات قمار مثل چی؟ مثل تخته و نرد و شطرنج و ورق و اینجور چیزا. دومی که مورد قبول، دومی معنای لغوی که مورد قبول جناب محقق کرکی هم هست، می‌فهمد بازی با آلات قمار هست، اما حالا میخواد با پرداخت مالی یا رهنی عوضی برد و باختی همراه باشه یا نباشه. ما به اون میگیم قمار، البته به معنای لغویش. و سومین هم از معنای لغوی قمار فرمودن که مسابقه‌ای که همراه با غلبه یکی از با مثلا بازیکنان بر اون بازیگر دیگر باشه، یعنی غلبه یکی بر دیگری همراه با غلبه باشه با آلات قمار، البته همراه با آلات قمار. میفهمد که این عرض کنم خدمت شما که این رو قمار به معنای لغوی میدونن. حالا در این وسط چهار مسئله پیش میاد بر اساس این تعاریفی که گفتیم، معنای لغوی که گفتیم، چهار مسئله پیش میاد که این بحث قمار حول و حوش همین چهار مسئله دور میزنه و بحث میکنه. اولین مسئله این استش که بازی با آلات قمار همراه با قرار دادن یک عوضی برای برنده، یک پولی برای برنده. یه وقتی هستش که بازی و عرض کنم خدمت شما که لعب همراه با آلات قمار صورت میگیره، اما تو اون عوض هم قرار میدن، پول هم قرار میدن، یعنی شخص برنده اون پول رو میبره، رهن میگذارن، اون پول رو رهن میگذارن که اگر کسی که برد اونو برداره. اینجا جناب شیخ میفرماید که قطعاً و به طور مسلم حرامه بالاجماع. حالت دوم از مسائل چهارگانه این استش که بازی با آلات قمار بدون قرار دادن عوض و پولی برای برنده باشه. آلات قمار هست، تخته هست، ورق هست، نرد هست، شطرنج مثلا هست، اما چیه؟ اما دیگه اینجا وسط چیزی رهن نذاشتن، عوض قرار ندادن، پول نذاشتن. صورت سوم از مسائل چهارگانه میفهمد که مسابقه غیر قماری باشه، یعنی آلات قمار درش نباشه اما همراه با پول و عوض باشه، مثلا مسابقه کشتی و فوتبال و شمشیربازی و اینا، اینایی که البته آلات قمار درش نیست اما همراه با پول و عوضه برای شخص برنده. حالت چهار روم همین استش که مسابقه غیر قماری باشه و هیچ عوضی هم قرار ندن. مسابقه غیر از آلات قمار باشه، هیچ برد و باخت و هیچ پول و عوض و اینجور مسائلی هم همراه نباشه، یا حالا اگر مثلا برد و باخت هست ولی دیگه پول و عوض نباشه. این حالت چهارگانه است. این بحث قمار رو انشالله ما شروع میکنیم و به نظرم میاد که بتونیم یه مقدار سریعتر بخونیم تا انشالله کتاب رو جلد اول رو به اتمام برسونیم. المسألة الخامسة عشر صفحه 371. القمار حرام اجماعا. بسم الله الرحمن الرحیم. القمار حرام اجماعا. بله خب قمار حرام است به اجماع. و يدل عليه الكتاب و السنة المتواترة. دلالت بر این حرمت هم چی میکنه؟ میفهمد کتاب، کتاب البته آیه 90 سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. این میسر همون قماره، میسری که اومده یه خمر اومده، میسر اومده، انصاب اومده، ازلام اومده، این میسر خود همون قماره. حالا از کجا حرمتش رو میفهمیم؟ یکی از این کلمه رجسون و یکی از کلمه فجتنبو که نهی کرده. هم از کلمه رجس نهی حرمتش فهمیده میشه و هم از اون نهی که داله بر حرمت میکنه. پس دو جا. خب میفهمد یکی دلالت میکنه بر این حرمت کتاب و یکی دلالت میکنه بر این حرمت سنت متواتره. خب و هوا به کسر قاف، قمار به کسر قاف قمار میگن، کما ان بعض اهل لغه، که این اولین تعریف از معنای لغوی قماره که میفرماید الرهن علی که بله الرهن علی اللعب به شیء من الالات المعروفه. بله این رهن منظور اینجا چیه؟ اون عوضه، اون پولیه که پرداخت میشه بر بازی که همراه با آلاتی که شناخته شده برای قمار هستش. لذا شاید اینجور بتونیم بگیم که اینجا به خود بازی بر اساس این تعریف، بر اساس این تعریف به خود بازی قمار نمیگن، به اون پول و عوضی که اون رهنی که برای اون بازی قرار میدن با اون آلات معروفه، مثلا حالا تخته است، شطرنج، ورقه، به اون پولی که قرار میدن چی میگن؟ به اون میگن قمار. این تعریف اول. و حکیان جماعت، این تعریف دوم، انهو، این که قمار قد یطلق علی اللعب به هذه الاشیاء مطلقا ولو من دون رهنه. بله میفهمد که این قمار اطلاق میشه در لعب، بر بازی که با این اشیا، با این اشیا یعنی با وسایل قمار صورت میگیره. مطلقا، مطلقا به این معناست که چه مثلا برنده داشته باشه یا برنده نداشته باشه، یا مثلا هر سوال شما که پولی درش باشه برای برد و باخت یا پولی براش نباشه برای برد و باخت. اون مطلق عرض کنم خدمت شما که بازی با آلات مثلا معروفه رو میگن قمار. پس در اینجا دیگه به خود بازی قمار گفته میشه. ما در تعریف اول گفتیم به خود بازی قمار نمیگن، به اون پوله، اون رهنه، اون عوضه قمار میگن. در تعریف دوم نه، دیگه به خود همون بازیه، حالا چه برد و باخت توش باشه، چه رهن و پولی براش باشه، در هر صورت به این بازیه میگن علی اللعب به هذه الاشیاء. و بهی سر ره بهی فی جامل مقاصد. محقق کرکی هم این رو تصریح کرده که این رو قمار میدونه. و تعریف سوم ان بعضن ان الاصل المقامرت المغالبه. مقامره از کنم خدمتشون که مصدر باب مفاعله است، از همین قماره، یعنی قمار بازی کردن. اصل قمار بازی کردن مغالبه است. مغالبه یعنی چی؟ یعنی اینکه یک کسی بر کس دیگری غلبه پیدا کنه. لذا بر اساس این تعریف سوم نه، عرض کنم خدمت شما که تعریف اول شامل قمار میشه که بگیم آقا اون عوضه، نه تعریف دوم که بگیم اون بازی است، بلکه چیه؟ بلکه پیروزی، غلبه پیدا کردن. عرض کنم خدمت شما که حالا میخواد با آلات قمار باشه، با آلات قمار نباشه، با مثلا اون آلات معروفه باشه نباشه، عوض داشته باشه، همین که یکی برنده میشه یکی بازنده میشه، برد و باخت داره، اینو میگن قمار. این چیه؟ اینم یه تعریفه. ان الاصل المغامره المغالبه، این که قمار بازی کردن اصلش چیه؟ مغالبه است. مغالبه هم یعنی بر کسی پیروز شدن، غالب شدن. و کیف کان، حالا در هر صورت، فهونا مسائل و اربع، اینجا چهار مسئله پیش میاد. اولیش چیه؟ اولیش این استش که مثلا بازی با آلات قمار همراه با قرار دادن عوض و رهن و پول صورت میگیره. لأن اللعب قد یکون به آلات القمار مرن، بله همراه با جایزه و پول و عرض کنم خدمت شما که رهنی، یعنی شما مثلا تخت نرد و نمیدونم شطرنج و ورق و اینا رو پولی هم توش میذارن که به عنوان برد و باخت شخص برنده ببره، اینو میگن قمار. و بحث از این پیش میاد که حالا این آیا حرامه یا حرام نیست، که البته این یقیناً بالاجماع میگیم چی آقا؟ حرامه. فقط یکون بدونهی، گاهی اوقات هم آقا بدون رهنه، یعنی آلات قمار هست، آلات معروفه هست، اما چیه؟ اما میفهمد که دیگه پول توش نیست، پول نمیذارن وسط. این هم یه مسئله است که البته حالا اینجا محل بحثه که آیا اصلا این رو میتونیم بهش بگیم قماره، یا بر اساس اون تعریفی که کردیم گفتیم که قمار اونیه که ما عرض کنم خدمت شما که میگیم حتما باید درش یه رهنی باشه، اون وقت اگر این رهن نباشه دیگه به این قمار گفته نمیشه. حالا این یه بحثی که حالا این صحبت میکنیم امروز انشالله. خب این دو شکلش از مسائل اربعه دوشه. والمغالبه به غیر آلات القمار، یه وقتی هم هستش این بازی کردن و پیروز شدن بدون آلات قماره، خب اینم دو صورت پیدا میکنه. یه وقتی هستش که قد تکون معل عوض، یه وقتی همراه با عوضه، بل مسابقه فوتبال از خونه خدمت شما که براش جایزه تعیین میکنن، چند هزار دلار، چند نمیدونم میلیون دلار برای مسابقه. و قد تکون بدون عوض، گاهی هم بدون عوض صورت میگیره که فقط صرف بازیه، فقط صرف بازیه. و در این دو مورد آخری اصلا آلات قماری وجود نداره، طرف کشتی میگیره، بوکس بازی میکنه، شمشیر بازی میکنه، نمیدونم ورزش های رزمی، پول توش هست، یا اینکه توش هم پول نیست، برای صرف چیه؟ بازی کردن و برد و باخت کردنه. حالا بریم برسیم به احکام اینها که آیا اینها حرمت داره، حرمتشون تکلیفیه، حرمتشون وضعیه، کجاها تکلیفی کجاها وضعی، اینو الان میگیم انشالله. فل اولا یعنی همون قسمت اول که با آلات قمار همراه با رهن صورت میگه، اللعب به آلات القمار مع رهن ولا اشکال فی حرمتهی و حرمت الاول. میفهمد اینجا هیچ اشکالی، هیچ شک و شبهه در حرمت این قسمت اول که یعنی بازی با آلات قمار همراه با یه پولی و عوضی باشه وجود نداره. این حرمتی که گفته منظور حرمت تکلیفیه، یعنی حرامه، یعنی شما اگر رفتی و خدایی نکرده شروع کردی توی یه مجلسی تخت نرد بازی کردن، یه پولی هم وسط گذاشتی، خود این عمل، انجام این عمل حرمت داره. و میفهمد و حرمت العوض، حرمت عوض یعنی حرمت چی؟ حرمت وضعی. اون حرمت، حرمت تکلیفی بود، هم حرام بود هم معصیت الهی بود. این حرمت العوض یعنی این که آقا اون کسی که برنده شد مالک اون پول نمیشه، اگه بره اون پول رو چی کار کنه، درش تصرف کنه و استفاده کنه، حرام مرتکب شده، پس حرمت وضعی هم داره. ول اجماع علی، این اجماع علی میفهمد که محققون، این هم محققه، عرض کنم خدمت شما که این اجماع اجماع محصله. ول اخبار بهی متواتره، اخباری هم که داله ولی این حرمت میکنه، میفرماید که به صورت تواتر وجود داره، اخبار متواتر است. خب اما از ثانیه یعنی چی؟ یعنی این که بازی با آلات قمار، با آلات قمار هست اما دیگه توش پولی نیست، توش پولی نیست. و فی صدق اللعب با آلات القمار من دون رهنن و فی صدق القمار علیه نظران. حالا ما اینجا بخوایم بگیم که آقا اینجا هم قمار وجود داره و مثلا حرام هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی داره، نظران اشکاله. چرا اشکاله؟ لما عرفته. چرا؟ چون قبلا شما فهمیدی، شناختی، دونستی. چی مگه ما دونستیم؟ ما ما دونستیم که آقا در تعریف قمار گفتیم آقا قمار اونیه که با آلات قمار با آلات معروفه صورت میگیره و با رهن و عوض و پولی همراه هست. خب حالا اینجا وقتی مندون رهنن باشه، خب دیگه تعریف قمار برای صدق نمی کنه. لذا از این نظر می فرماید اشکال وجود داره و نظران می فرماید و مجرد الاستعماله، صرف این که مثلا بگیم قمار بر لب استعمال میشه، صرف استعمال الحمدلله رب العالمین اسخای میکنم، صرف این که بگیم قمار بر لب استعمال شده موجب نمیشه که ما اون احکام رو بر این عرض کنم خدمت شما که این مورد جاری کنیم، بر این مورد اون مطلقات. ببینید ما یه سری روایات گفتیم که گفتیم به طور متواتر وجود داره که میگه آقا قمار حرامه، این روایات به صورت مطلق اومده گفته حرامه، حالا روایات رو هم میخونیم. خب این روایات به نحو اطلاق و به نحو اعم اون گفته چیه؟ گفته آقا قمار حرامه. یعنی چی به طور مطلق اومده گفته؟ یعنی نیومده بگه که آقا مثلا حالا اگر توش پولی هم بود حرام هست یا نبود حرام نیست، نه به طور مطلق گفته یعنی چه پول باشه چه نباشه حرامه، بازی کردن و آلات قمار، چه برد و باخت باشه چه نباشه مطلقا حرامه. میگه میفهمد و مجرد و مجرد الاستعماله، این صرف این که قمار رو بر لعب استعمال کنیم، یعنی بگیم قمار همان چیزیست که عرض کنم خدمت شما که بازی کردن با آلات مثلا معروفه هست، موجب نمیشه که لا یوجب اجراء احکام المطلقات، باعث نمیشه که ما اون احکامی که بر مطلقات هم میشد، چون مطلقات روایت مطلق چی میگفت؟ قال حرمت رو میگفت دیگه، موجب نمیشه که ما اون احکام مطلقات رو در اینجا هم اجرا کنیم. ولو چی؟ ولو مع البناء على اصالت الحقیقت فی الاستعمال، ولو این که بگیم استعمال بنابر اصالت حقیقت باشه، هرچند بگیم که استعمال بنابر اصالت حقیقت باشه. این یه مطلبی رو داره، عنایت داشته باشید، باید توجه کرد. ببینید استعمال علامت حقیقت نیست. خب یعنی استعمال شدن یک لفظی عرض کنم خدمت شما که بر یک چیزی دلالت بر حقیقت بودنش نیست، بلکه استعمال اعم از حقیقت و مجازه. ما قبلا خوندیم که چه چیزهایی نشانه‌های حقیقت، چهارتا: تبادر، اعتراض، تنسیس اهل لغت، عدم صحت سلبه. پس اینکه یه چیزی در یک چیزی استعمال میشه داله ولی نیستش که حقیقت بر اون چیز هست، نه امکان داره استعمال میشه ولی حقیقت در آن چیز نباشه. حالا عنایت داشته باشید، میفهمد که صرف استعمال، این که گفتیم صرف استعمال موجب نمیشه که احکام مطلقات رو در اون جاری بدونیم، و بعد میفهمد که اگرچه مثلا استعمال، در بحث استعمال بنا رو بر چی بذاریم؟ اصالت حقیقت بگذاریم، یعنی بگیم مثلا اصالت لفظ در اون معنای حقیقی خودشه، یعنی بگیم اون لفظی که استعمال شده در معنای حقیقی. اگه گفتم مثلا قمار، اینجا به منظور این، منظوری که مثلا اگر گفتن که آقا یه بازی بدون پول، یعنی بازی با آلات قمار بدون پول صورت میگیره بهش میگن قمار، ولو بر فرض این که بگیم آقا استعمال دال بر حقیقته، بازم ما نمیتونیم چیکار کنیم؟ بازم ما نمیتونیم اینجا بگیم اون احکام که میگفت حرمته، اون احکام مطلقات که مطلقات هر نوع قماری رو حرام میدونه چه با پول چه بدون پول، نمیتونیم اونجا جاری کنیم در حتی اینجا اگر قائل به اصالت حقیقت در استعمال بشیم. چرا؟ میفهمد لقوت انصرافها، به خاطره که این مطلقات ما منصرف به اون قالب موضوع هستن. غالبا به کجا میگن قمار؟ ببین علتش رو داره اینجا میگه، به خاطر اینکه غالبا اون جایی رو میگن قمار که درش عوض و پولی باشه، در بازی با آلات قمار اون جایی که طرف داره پول میذاره وسط، داره شرط بندی میکنه، داره رهنی میکنه، اونجا رو غالبا میگن چی؟ اونجا رو میگن قمار داره می صورت میگیره. لذا درسته اگر کسی با مثلا داره با تخت نرد بازی میکنه، با عرض کنم خدمت شما که با آلات قمار داره بازی میکنه، مثلا شطرنج، مثلا نرد، مثلا عرض کنم خدمت شما که ورق داره بازی میکنه، میگن داره قمار میکنه. اما احکام قمار که میگفت حرامه، کجا منصرفه؟ انصراف داره به اون حالت غالب. حالت غالب کجاست؟ حالت غالب جایی هستش که پول میذارن وسن. و منه تظهر الخدشت و فی استفل استدار علال مطلب به اطلاق نهی عن اللعب به تلک الآیات. میفهمد بر اساس این ظاهر میشه این خدشه و اشکاری که در استدلال بر این مطلبی که در روایات گفته شده به طور مطلق گفتن حرامه، نهی کردن. یعنی گفتن آقا به طور مطلق گفتن تو روایات که ما وقتی بررسی میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم چیه؟ میبینیم نهی شده از بازی کردن با آلات قمار به طور مطلق. درسته؟ به طور مطلق یعنی چی؟ یعنی چه پول بذارن وسط، چه پول نذارن، چه برد و باختشه، چه نباشه. پس این خدشه وارد میشه برای اون کسایی که همچین حرفی رو میزنن. میگن آقا عرض کنم خدمت شما که روایات اومده گفته هر جایی که مثلا بازی با آلات قمار بود به طور مطلق نه کرده. میفهمن؟ و منها تظهر الخدشت و فلستاد علال مطلب به اطلاق نه علال لب تلکل آیا. هر جا که مطلق عرض کنم خدمت شما که برش اطلاق میشه بازی با آلات قمار، نهی برش وجود داره. گفته اینجا خدشه وارد میشه به خاطر چی؟ به خاطر این حرفی که گفتیم بناهن علا انصراف قمار الال متعارف من از ثبوت رن. به خاطر اینکه انصراف داره قمار به اون قماری که متعارفه در جایی که چی؟ من ثبوت رن، رن ثابت باشه، پولی باشه. اگر پولی بود، اگر عرض کنم خدمت شما که رهنی بود، شرط بندی بود، اونجا میفرماید که چیه؟ اونجا میفرماید قماره. قمار اصلا انصراف به اونجا داره. نه، حالا اینجا یه نعمی جناب شیخ میفرماید. پس تا اینجا ما چی گفتیم؟ تا اینجا گفتیم آقا این حالت دومی از ثانیه که منظور الله به آلات القمار بدون رهن بود، پولی تو کار نبود، عوضی نبود، کسی پولی وسط نذاشته بود، ما علل اصول علل لغت میگیم آقا اینجا قمار نیست. خب قمار وقتی نبود پس معنی به این معناست که پس آقا حرمت هم نیست دیگه. ولی اینجا جناب شیخ میفرماید نه، قد یبعد و دعو الانصراف فی روایت ابی الربیع الشامی. در اینجا ببینید امام، حالا الان میخونیم، امام به صورت مطلق گفته که نباید قمار انجام بشه. خب پس بر این اساس دیگه آقا اگر لازم بود امام میگفتش که نه، مثلا اگر پولی وسط گذاشتن اون وقت حرامه. نه، اینجا امام به طور مطلق گفته. پس اینجا میخواد یه جوری بگه این ادعای انصرافی که ما میکنیم، میگیم فقط و فقط قمار منصرفه به جاییست که پولی وسط گذاشته بشه، این ادعای انصراف با این چیز، با این روایت که ما میخونیم بعید به نظر میرسه. یعنی این روایت میخواد بگه که آقا نه، حتی اگر که پولی هم وسط گذاشته نشه حرامه. نه، هم قد یبعد و دعو الانصراف بعیده، که بعید میدونیم یا بعید است، بعد داره این ادعای انصراف به خاطر این روایت ابی الربیع الشامی که عن الشطرنج و النرد از امام سوال کرد، قال لا تقربوهما، به اینا نزدیک نشو. در مورد غنا هم سوال کرد، قلت فالغنا، قال لا خیر فی، لا تقربه، به اینا نزدیک نشو. خب یعنی این نزدیک نشدن داله بر حرمت میکنه و به نحو چیه؟ به نحو مطلق هم گفته، قیدی نیاورده. خب ول اولا الاستدلال علی ذلک به ما تقدم فیره. خب تازه آدم میتونه یه روایت بهتری هم بیاره، اولا بر استدلال بیاره، بر این استدلال قبلی عرض کنم خودش بهتر است. یعنی اینجوری بگیم برای اون حرفی و استدلالی که گفتیم، این استدلال به این روایت تو حفال اغول، یعنی حتی از این روایت قبلی بالاتر میتونیم این روایت رو بیاریم، این استدلال رو بیاریم. اولا استدلالا این گونه هستش که بل اول الاستدلال علی ذلک. علی ذلک یعنی بر چی؟ بر اینکه آقا به طور مطلق هم چیه؟ عرض کنم خدمت شما که قمار حرامه، یعنی لازم نیست رهنی هم باشه، پولی هم باشه. ول اول الاستدلال علی ذلک به ما تقدم فی روایت تحف العقول، من انما یجی و منه الفساد محزن، جایی که چیزی که باهاش فقط و فقط فساد میاد محض فساده، لا یجوز التقلب فی، آقا اجازه نداریم درش تصرف کنیم، اجازه نداریم از کنم خدمت شما که ازش استفاده کنیم، من جمیع وجوه الحرکات، از جمیع از کنم خدمت شما که از هر لحاظ، یعنی من جمیع وجوه الحرکات یعنی از هر لحاظ، هر گونه تصرفی. خب ببینید اینجا حتی بدون رهن هم هست دیگه، از جمیع وجوه لا یجوز و التقلب، هیچ گونه تصرفی اجازه نداریم انجام بدیم. خب یعنی به این معنا که به طور مطلق دیگه اولا استدلالن هستش اینجا. خب این هم پس تا اینجا درسته، ما اون حرف رو زدیم که انصراف متعارف داره، متعارف هم یعنی جایی که رهنی ثابت باشه، ولی میفرماد که ما بر اساس این روایات و اون روایت توحف العقول خب میتونیم بگیم که نه، اینجا هم عرض کنم خدمت شما که ولو اینکه هیچ گونه رهنی وجود نداره باز قائل به حرمت بشیم. و فی تفسیر القمی عن ابی الجارود عن ابی جعفر فی قوله تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه قال اما الخمر فکل مسکر، خمر هر مسکر رو عرض کنم خدمت شما که مستی آوری است از شراب، الی ان قال تا اینکه حضرت فرمود اما المیسر فالنرد و شطرنج، و شطرنج میسر همون نرد و شطرنجه، و کل قمار میسر، هر قماری میسره. خب یعنی همون آیه قرآن که میفهمد فشتنبوه رجسون، یعنی قمار میسره، نه شده ازش اجتناب باید بشه، الا انقال و ها و کل هازا بیعهو و شراعهو و انتفاع بشعین من هازا حرامان محرم، اینا همه اینها میسر، شطرنج، نرد، اینا همه بیعش، خرید و فروشش، انتفاعش، یعنی هر نوع انتفاع بردنی، هر نوع انتفاع بردنی حرام است و محرم است. خب این عرض کنم خدمت شما که ولیس المراد، میفهمد ولیس المراد بالغمار هنا المعنى المستری، میفهمد مراد از غمار در اینجا که گفته و کل غمار میسر، این معنای مستری نیست. معنای مستری یعنی چی؟ یعنی قماربازی کردن. ببینید معنای مستریه، عرض کنم خدمت شما قمار یعنی قماربازی کردن، تا اینکه چی؟ مطلب این هستش که میخواد بفهمد، میفهمد و لیس المراد بالقمار هنا المعنى المستری، تا اینکه یرد و کسی بخواد ایراد بگیر، معنای مستری به معنی قماربازی کردن نیست، تا اینکه کسی بخواد ایراد بگیره ما تقدم من انصرافه الی اللعب من الرهن، تا اینکه ایراد بگیره اون چی که گذشت از انصراف قمار به لعب رو درباره که همراه با رهن هستش، بلکه اینجا مراد چیه؟ بل المراد الالات به قرینت قولهی بیعه و شراعه و قوله و اما المیسر و هو النرد، بلکه مراد آلات قماره، یعنی اینجا منظور از قمار بازی کردنش نیست که معنای مستری باشه، معنای مستری قمار یعنی بازی کردن، قمار بازی کردن. خب اما که حالا مثلا اونجا کسی ایراد بگیره که آقا عرض کنم خدمت شما که اون چیزی که گفتیم یعنی انصراف داره، اون چیزی قبلا گفتیم انصراف داره قمار به بازی که همراه با چی باشه؟ همراه با عوض باشه، ما اونو قمار میدونیم، اونی قماره که همراه با یک پولی باشه، شرطی بذارن، پولی بذارن وسط، بلکه مراد از قماری که امام اینجا داره میگه نشون میده که نه، اون نیست که ما بگیم انصراف داره، بلکه مراد از این قماری که میسر هست همون آلات قماره. چرا؟ چون امام میگه بیع شراعش، خب مگه شما اگر بازی کردن آدم میتونه بفروشه ها؟ آدم بازی کردن، اگه مثلا بگی قمار یعنی بازی کردن، خب شما بازی کردن رو میتونی بفروشی، امام داره میگه بیع و شراعش حرامه. خب پس نشون میده چیه؟ نشون میده همون وسایله، همون مثلا تخت نرد و شطرنج و ورقه، خب همون حرامه. خب اونم حالا چه میخواد رهن باشه چه رهن نباشه چیه؟ حرمت داره. پس اینطور نیستش که ما بگیم بازی که با آلات قمار هست. حالا اگر مثلا توش چی بود؟ اگر توش پولی وسط گذاشتن حرامه، اگر نبود حرام نیست. نه، امام داره میگه بیع و شرائش حرامه. وقتی که میگه بیع و شرائش حرامه، یعنی اون بازی کردن منظور نیست. منظور چیه؟ منظور استفاده کردن از اون آلات قماره که میشه هم خرید و فروشش کرد. همین که دستتو بردی به سمت تخت نرد و شطرنج و مثلا نمیدونم ورق و اینجور چیزا، بازی کردن با اونا ولو اینکه پولی هم وسط نذاشتی چی میشه؟ حرام میشه. جالب بود، قشنگ بود. خب میفهمن و یعید الحکم. خب این حالا عرضم خدمت شما که اینم بخونه اب نداره تموم کنیم. و یعید الحکم و تأیید میکنه این حکم رو، یعنی به طور مطلق حرامه. ما عن المجالس المفید الثانی، مفید الثانی فرزند شیخ طوسیه، یعنی ولد و شیخ نت طوسی، به سندی عن امیر المومنین فی تفسیر المیسر من ان کل ما الها عن ذکر الله فهو میسر، هر چیزی که انسان از یاد خدا غافل کنه به اون میگن میسر. خب پس تا به اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که روایات چون به طور مطلق گفتن که آقا هر گونه بازی با آلات قماری حرمت داره، ما نمیتونیم بیاریم اینجا بگیم که پس نه، ما میگیم قمار اونجاست که منصرف است فقط به چی؟ فقط به جایی که پول وسط بذارن. روایات این رو نمیرسون. انشالله بقیه هم در جلسه آینده خدمتون عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.